الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام على الله وعلى آله وأصحابه الصالحين ورحمة الله وبركاته. درباره احکام نجاست جمعی صحبت حکم بنی انسان یا نجاست بنی انسان بحث شد و کامل شد. فرع اول، فرع دوم، حکم مری حیوانات محرم این حکم از لحاظ فقهی عند الفقها مسلمه. سلام حکم معنی حیوانات محرم الاکل، گفتیم نجاست معنی حیوانات محرم الاکل عند الفقها مورد و مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 290 می فرماید که حکم همین است اجماعا محصلا و منقولا. و اما ادله دیگر غیر از اجماع، ادله دیگری که در این رابطه داشته باشیم از نصوص می فرمایند نصوص اختصاص دارد به معنی انسان، حکم معنی انسان را بیان کرده و معنی حیوانات را تعرض نکرده است. ایشون می فرماید مگر این که از فحوای صحیحه محمد ابن مسلم استفاده کنیم، کتاب وسائل جلد 3 باب 16 از ابواب نجاسات حدیث 2 و عنه سند رو بخوانیم و عنه عن حماد بن عیسی عن شیخ طوسی عن حماد عن حریز عن محمد بن مسلم که همه شناخته شده است، نیاز به بحث ندارد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذکر المنی و شدده و جعله اشد من البول، ثم قال این رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلاة فعليک اعادة الصلاة. از این حدیث خوب دقت رو ببینید اشکالش کجاست، دلالتش تا کجاست. سلام که بلایش دلالت مرحوم صاحب جواهر در همون صفحه‌ای که گفتم ممکن است از فحوای این حدیث. فحوا چه میشه؟ از فحوای این حدیث استفاده بشود، خوک
حکم معنی حیوانات محرم الاکل
موضوعش انسان است.
حالا موضوع نگفته، گفته ذکر المنی و شدده و جعله اشد من البول. بعد میگه ثم قال این رأیت المنی قبل آن بعد ما تدخل فی صلاته فعلیک قاعدت الصلاة. از این حدیث که استفاده میشه ایشون می فهمن از فحوا. فحوا اینه که برای انسان فرض کنیم این حکم آمده، حیوانات که محرم الاکل که اونها بعضی هاشون نجس العین به اولویت باید منیشون از بورشان شدیدتر باشد در نجاست. این فرق فهما را که خوب فهمیدیم دیگه معلوم شد درسته. فهما همون اولویت را به این طریق ما اینجا به کار بردیم که معنی که فرض کنیم برای انسان اشد از بول باشد، حیوان محرم الاکل قطعا که بولش و خودش که نجسه به طریق اولا معنیش از بولش شدیدتر باشد در نجاست. این فرق است. تعطیل هم نکردن دوستان تا آخر وقتش این حرف رو بفرمیدیم. و خود ایشان میفرماین ممکن است مناقشه کنیم بگیم این اختصاص به انسان دارد. میفرماین این رأی معنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلات، این معنی اختصاص انصراف دارد به معنی انسان، انصرافش ملموسه. و بعد میگن ممکنه هم مناقشه بشود که اشدیت به لحاظ نجاست نباشه، به لحاظ ازاله و لزاجت چسبندگی از این جهت اشدیت داشته باشه. این مناقشه ممکنه. به همین ذکر فحوا و امکان مناقشه مسئله رو جمع کنه. اما سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان کتاب به تنقیح القربه جلد 2 صفحه 414 می فرماید این کلمه المنی که با الف و لام آمده الف و لام عهد نیست، معهود نبود. پس چه میشد؟ علیه بلامه جنس که شد مفید عموم. پس ما عمومیت رو از این میفهمیم. ذکر المنی مطلق معنی رو ذکر کرده و اشدیتش رو در نجاست به نسبه الی نجاست بول اعلام فرموده. و اما در ذیل حدیث که حکم صلات بیان شده حکم دیگر نیست، یک روایت میتونه چند تا حکم داشته باشه. کل حکم معنی رو به عنوان یک قانون کلی بیان داشته و در ذیل حکم صلات رو هم بیان فرموده که اگر در صوب خودت منی دیدی نماز تو اعاده کن. اشکالی ندارن در یک روایت صدرش یک حکم باشد، زیلش حکم دیگر باشد. بعد از که اطلاق ثابت شد میگی اون حکم زیل یه حکم خاصی جداگانه است.
میتونم معنی غیر انسانم باشه، اونم شامل نمیشه. معنی غیر انسانم شاید باشه، میگه نماز نخون با اون بابا دیگه، معنیه دیگه عموم،
معنیه زرار را زرار را. شما قصدتم تأیید بود؟
بله معیه.
مرحبا به ناصر الله، منم گفتم زرار نداره اینجوری تلقی کرد، تأیید بود، اشکالی نه. این مطلب را که گفتیم ایشان تقریبا فرمایش ایشان و ذهنشان محکم به این روایت بسته شده و دلالت این روایت رو کامل میدوند، سرد که کامله. مدرک نجاست معنی حیوانات محرمات همین صحیحه محمد ابن مسلم روایت دوم باب 16 از ارباب نجس، دلالتش کامل بود. اما پس از که ایشان دلالت کامل دیدند، یک نقطه دیگه هم اینجا قابل تعرض که صاحب جواهر یادآور می‌شود و اون اینه که این روایت انصراف دارد به معنی انسان. یه مطلب معینه بر این مطلب اینه که معنی در لغت به معنی ما نطفه انسان آمده، در لغت معنی شامل معنی حیوان نمیشود. لغت هم که حقیق مراجعه کردم، من لغتنامه زیاد ندارم، فقط مصباح البنی رو المنجد و لسان العرب لغتنامه زیاد دارم. لغتنامه های دیگری را نام بردن که نداشتم. مصباح المنیر را هم سید الاستاد نام برده و آدرس داده از صفحه 582 مراجعه کردم. ایشون می فرماید که علقم معنی است، من دیگه شرحی نداره. در خود کلمه معنی که آمد و گفته است معنی معروف است، احاله وارد. لسان العرب که مراجعه کردم برای نوشته بود معنی ما و رجل، درست. در حسن در لغت اینجوری آمده، لغت قاموس رو نداشتن، صاحب جواهر به قاموس ارجاع کرد. معنا در لغت این هم سید الاستاد این معنای لغوی را رد میکند که ببینید نکاتی دست ما میاد. یک میگد در لغت ممکنه به اظهر مصداق اشاره شده باشد. اظهر مصادیق برجسته ترین مصداق معنی معنی انسان، به اکبر افراد یا ابرز مصادیق. بعد می فرماید معنی دیگه ابهام ندارد، ما اون دافق از هر حیوانی. و بعد هم می فرماید سه تا نقطه، یک از هر اسلام، دو معناش معلومه، سه می فرماید ابهام که ندارد تا ما به لغت مراجعه کنیم، ابهام عرفی ندارد تا ما به لغت مراجعه کنیم. سه تا مطلب بود، هر سه تاش محل مناقشه است، درسته؟ نکته اول ابرز مصادیق، در لغت ابرز مصادیق خواهیم نمیشه سید الاستاد روح فدا مولانا بقیت الله العظیم ارواحنا. بعد در لغت معنای کامل رو بیان میکنه، در لغت که ابرز مصداق بیان نمیشه، سلامت داریم. بحث اصول رو بیاریم اونجا اون لغت بر نمیتابد. نقطه دومش چه بود؟
بحثش مانون
معلومه که تعبیر شده از معنی انسان به ما اضافه، نه معنی کل حیوانات. معنی سوم هم بازم نکته دارد. ایشان میفهمد که معنی عرفی که ابهام ندارد، اون معنی عرفی معنی نیست، اون معنای قرآنی معنی انسانه. و بعد میفهمد معنای عرفی ابهام ندارد تا به لغت مراجعه کنیم. چه شدش؟ قانون داد برا ما که هر کجا معنای عرفی ابهام داشته باشد به لغت مراجعه کنیم. اصول کجاست؟ اصول چه میگرد؟ لا اعتبار به تصریح اهل لغت، لا يمكن الالتزام به حجیت قول لغوی. معلوم شد؟
اینجا به جاست بگن که اینجا حجت نیست که میگن من یه انسان.
احسن تو آقای حسینی طرز خوبی فرمودن. به جاست که ولی بگد که لغوی که میگد من یه انسانه، قول لغوی که حجت نیست، پنبهش رو زدی. حالا نه، میگد که معنی عرفی که ابهام ندارد تا به لغت مراجعه کنه. این سه نکته رو اینجا متوجه شدیم. دلالت این روایت حقا کامل نیست، همونطور که صاحب جواهر فرمودن انصرافش و معنای معنی در لغت حداقل دلالت کامل نیست، در حد ظهور نیست. ما با قدرت اصولی استاد میتونیم یه چیزی را به زور استفاده بکنیم، ولی در حد ظهور نمیرسد. در حد ظهور که نرسد اعتبار حجیت ندارد. و اما اصل حکم به نجاست، به نجاست معلومه پیش فقهای اهل بیت. نجاست معنی حیوانات محرم ثابته، اونتا علال قاعده هم هست، هم اجماعیست هم علال قاعده هست. قاعده چه بود؟ کل حیوان محرم اکل بوله و روسه و ما یخرج من بطنه نجس. مختصر قاعده هم هست. پس میتونیم بگیم نجاستش هم مقتضای قاعده قطعی است و هم مورد اجماع. تقریبا اجماع هم نزدیک میشود به تصالح. اگر تصالح نگیر اجماع قطعی است. و اما فرق سوم، فرق سوم چه بود؟
خونه چیز نداشته باشن، ساعده نداشته.
اون چه؟ احسنت برای من میگه از جناح سفره حواست اینجا. فرق سوم حیوانات معکول اللحم، معنی حیوانات معکول اللحم. در این رابطه سید الاستاد میفرماید که از اخبار و روایات چیزی استفاده نمی شود دال بر نجاست معنی حیوانات محلل الاکل. قاعده هم چه میگن؟ طهارت میگن. اصل چه میگن؟ طهارت میگن. خب اصل و قاعده هم که طهارت گفت، قاعده خود محلل و محرم و اصالت و طهارت. و عجب این است که روایاتی هم در این رابطه وجود دارد. داد بر تار بر
نجاست عجب این است که داد بر نجاست
نجاست حیوانات محرمات عقل ثابت نبود، چه رسد محلل العقل و قاعده خود محلل العقل قاعده تحلیل هم چه میگفت؟ بول و روزش پاک کرد، اصالت و طهارت هم میگفت پاک کرد. و عجب هم اینه که دو تا روایت به خصوص هم دال بر طهارت شد. دو روایت بود خصوص در این حال که آقای حسینی ذهنش هم به طور اغلب اشتباه نمی کرد، این دو تا مورد رو هدف گیریش یکی مشکل شد. روایت اول موثقه ابن بکیر، روایت دوم موثقه عمار ابن موسی ساباتی است. این روایت دوم بخونم که هم دلالتش کامل تره و هم اشکال و مناقشه ای ندار و هم سند خیلی سند عجیبیه، کم اتفاق میفته این طور سند. گوش بدی چجوریه. و عن المفید عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن سعد بن عبدالله، از شیخ مفید، از ابن قولوی، از پدرش هردو ابن قولوی، از سعد بن عبدالله، از احمد بن الحسن که این هم از ثقات و اجلاست، عن ابن ولیده، عن عمر ابن سعید باز هم از ثقات، عن مصدق ابن صدقه توثیق خاص داره، مسعده نیست مصدق، عن عمار ابن موسی ساباتی، سند کاملا درست صحیح منتها ثقه است به خاطر عمار. عن ابی عبدالله علیه السلام کل ما اکل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. این دیگه دار بر اینه که يخرج من خروج طبیعی دیگه، نه مثل خون اینا که خروج طبیعی نیست، اشکال میکنه که خب يخرج من خون هم است، خروج غیر طبیعی است، خروج طبیعی با آیت و معنی با این است مبازاق و مخاط بساق و مخاط، این دلالت کامله بر طهارت. عجیبه. روایت دوم که مال ابن بکیر هست هم می‌فرماید از زراره از ابی عبدالله علیه السلام ان کان قال ان کان مما یأکل یؤکل لحمه فصلات فی وبره و بوله و شعره و روزه و البانه و کل شیء منه جائز. اینا تصریح کرد به بول و روز، البان کل شیء منه که مریض رو میگیره. در دلالت این روایت سید مناقشه دارن که این روایت در جهت بیان مانع از صلات است، اینا مانع از صلات نیستن، آن در جهت در مقام بیان اسائر جهات نیست. حالا این روایت رو هم مناقشه رو قبول کنیم، روایت شماره 12 که روایت عمار بود که دلالتش کامل، هیچ ابهام و اشکالی درش نیست. پس بنابراین ما باید حکم به طهارت بکنیم. سید الاستاد می‌فرماید که در این رابطه نه روایتی داریم و نه دلالتی، فقط اجماع قطعی داریم. ایشان به کربازم از نوادر روزگار، شما اصول ایشان رو که بخونید از اجماع و شهرت و اصول ایشان و اصول شیخ انصاری بود، اصول کفایت، اصول دیگه، اصول بعد از تطور که بخونید از اینا دیگه خبری نیست. الان ایشان میفهمد اجماع قطعی سمت و سوی ایشان ما آموخته بودیم که اجماع در سر تا سر فقه، اجماع تعبدی دوتاست، گفته بودم برای شما. و الان یه مورد بازم از خودشان شنیدیم، اینجا میگن اجماع قطعی بر نجاست منی حیوانات محلل العقل وجود دارد. میرسید کم کم به قول سید بروجردی رحمت الله تعالی علیه، ایشون میفرمودن به این مضمون که 70 تا مسئله در فقه داریم که غیر از اجماع دیگر هیچ مدرک و دلیلی ندارد. این مورد از همون موارد روایت که دلالت میکنن تازه دلالت بر تفاهم دارد. بنابراین طبق اجماع حکم همان نجاست. این مسئله تمام. مسئله چهار آدرس روایت دوتا روایت گفتم، روایت اول هم باب نه از ابواب نجاسات، حدیث شماره 6 روایت دوم همون باب، حدیث شماره 12 موثقه اعمال صالحاتی. و اما فرع چهارم مختصر و تمام. فرع چهارم چه بود؟
دم سائله،
حیواناتی که دم سائله نداشته باشند. این دسته از حیوانات منیشون پاک نجس نیست، مثالش حیات و اسماک، ماهی ها و مارها. اگر اشکال بکنید که محل ابتلا نیست، الان دنیای علم کار رو به جای رسونده است که چیزی که محل ابتلا نباشه تقریبا نیست. و اسماک سمک رو میگیرد، شکم شکم رو میکند، ممکنه منی اونجا باشه برای استفاده و اکل و خوردن. مارها هم برای تجزیه و برای داروسازی و برای مسائل دیگر تجزیه بکنن، ممکنه منیده. بنابراین حکم منی حیواناتی که دم سائله ندارد می فرماید اینجا دیگه هیچ دلیلی بر نجاست ندارد. قاعده هم می شود طهارت، قاعده سلایه. یک، حیواناتی که محرم اکل نیستند، حیواناتی که دم سائله ندارند، حیواناتی که دم سائله ندارند نجس و منجس نیستند. دو، اصالت و طهارت. سه، هم استصحاب عدم نجاست و البته عدم ازلی. مضافاً بر این قواعدی که گفتیم، روایات به خصوصی هم آمده است در همین ابواب نجاست، باب 37 از ابواب نجاسات و سائل و شیعه جلد باب 35 گفتن درستم؟ باب 35 از ابواب نجاسات و سائل و شیعه جلد 3. در اینجا به حضور شما بگم که آمده است کل ما لیس له دم فلا بأس. این سند هم سند خیلی عجیبیه. ببینیم با این شکل کمتر اتفاق میفته. محمد ابن الحسن شیخ طوسی، علی المفید شیخ بود، علی صدوق مشایخ اینجوری، عن محمد ابن الحسن ابن قولوی، این مشایخ هم عجیب سر کم اتفاق، عن احمد ابن ادریس هم شیخ ابن قولوی، عن محمد ابن احمد ابن یحیا اشعری قومی، عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال تا میرسد عمار ساباتی از امام صادق سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد. آقا فرمود کل ما لیس له دم سائل فلا بأس، هر چیزی که دم سائلی نداشته باشد مشکلی ندارد. روایت دیگر در همین این باب حدیث حفصه بن غیاث از امام باقر علیه السلام، لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله، دلالت کامل، چیزی از حیوانات که نفس سائل نداشته باشد به قول مطلق نجس و منجس نیست، خودش و تمام اجزایی که مندرج در وجود و جسم حیوانی است که دم سائل نداره، نه نجس است و نه منجس، مضافاً بر بنای اصلی و مدرک اصلی ما که چه بود؟ عدم دلیل بر نجاست. پس یک فرد از چهار فرد حکمش این شد که حیواناتی که دم سائل ندارد معنیش هم نجس نیست، مضافه برای که مصباح که گفته بود، مصباح المنیر که گفته بود، معنی برای انسان، برای حیوانات ممکن بود با یک توجیه ثابت بشود، برای حیواناتی که دم سائل ندارد اثبات معنی موضوع هم کار مشکلی است. پس حکم روشن است، عدم نجاست معنی حیواناتی که دم سائل ندارد. یه روایت رو برای شما بخونم، یه چهارشنبه و
شما فرمین که مثل ما بعضی از ماها یک خونه داخل داشته باشن،
داشته باشن
آره داشته باشن که میشن پس دم سائل دیگه
کلن پس نمیتون میگه ما
اگر ما رو که در فقه میگن دم سائل ندارن، فقط شهید فرموده است که تمساح دم سائل دارد، فقها ها میگن اثباتش علی عهده خودشه، ثابت نیست که تمساح دم سائل داشته باشد. مار رو در فقه میگن باید حیوانش علم الحیوان خوب بحث بکنیم تا اینو بداریم، مشهور و معروف میگن مار خون ندارد، خون سائل ندارد، خون ممکن داشته، خون جهنده
جهنده.
روایت از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه، لا ایمان کل حیا و صبر، سبحان الله، لا حسد شخصی معصیت محال. لا حسب کت تواضع، لا اینش دیگه مال خودمون، لا شرف کل علم، عالم شریف، عالم دین قبل خودتون باید بدونید، ولا عز کل حلم، عزت جز صبر و بردباری نیست. همون آدمی که در داخل خانه زندگی میکنه بازم بچه، همون آدم عزیز پیش زن و بچهش که بردبار، که تند بگرد اتضا کار بگرد اداد بزن سبب میشه از خونه میگه تا بیگه لا عز کل حلم، عزتی همانه بردباری است، کوه استوار مون حل داشته باشی همیشه عزت. ولا مظاهرت اوثق من المشاوره، هیچ پشتیبانی محکمتر از مشاوره نیست. عجب پشتیبانی محکمی است، ولی در مشاوره دو سه تا شرط مطرحه. یک شرطش اینه که مشاوره اهل به ظاهر پایبند به واجبات و محرمات باشه، با فاسق مشاوره معنا نداره. ارشاد الفاسق ضلاله. و دوم، اول این دوم، اهل مشاوره تجربه زندگی حالا گفته میشه سنی ازش گذشته باشه، و سوم در صحبتش آدم رو به یاد خدا بندازد. این سه تا نقطه رو که داشت مشاوره، بعد شما که مشاوره کردی اول برید دنبال مشاوره که خیلی کمک لا مظاهرت اوثق من مشاوره. شده از بعضی ها با یک مشاوره یک راه نجات پیدا کرده است، بعضی ها با یک مشاوره نکردن یک تصمیم احساساتی یک گرفتاری را برای خودش به وجود آورده است. بعد در مشاوره یک حکم هم داره، مشاوره پشت سرش یک حکم داره و اون حکم اینه که قرآن میکن بعد از که مشاوره کردی دیگه عزا کنید، تردید بذار کنار، بعد از مشاوره دیگه قطعی بشن، توکل علی الله، توکل بر خدا هم همیشه باشد. خداوند انشاءالله برای همه ما توفیق عنایت کند که توفیق چیزیست، خیر و رفیق یک نعمتی است، یک عنایت الهیست. یه همیشه تازه درباره توفیق دیدم، قبلا برای عزیزان گفته بودم که روایتیست که انسان نیاز دارد به سه تا خصلت، یکی توفیق، توفیق من الله. الان یه روایت اخیراً در خودم خیلی پشت آدم می‌ارزم، می‌فرماید که اگر شما توفیق می‌خواهید ولی خودتون اگر درست کار نمی‌کنید، جدیت به خرج نمی‌دید و توفیق از خدا می‌خواهید، این استهزا است در مقدر خدا. آدم کارش رو درست انجام بدهد، راهش رو درست بدهد، توفیق خواهد شد. این دعاییست من از نجف بیاد دارم، مرحوم شیخ صدرا که یکی از کسانی بود که قطعا از فقها و اعلام به دستور مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه درس فلسفه رو ترک کرد. شیخ صدرا با تو خوبی دیگه و ادلش علامه طباطبایی که اینا فیلسوفان درجه که نجف بودن، آقای طباطبایی به اشتهار خود عمل کرد و فلسفه رو ترک نکرد. ایشان فلسفه رو ترک کرد آمد که خروسود در ها مجتهد از روی دستش آمد بیرون. من دعاش رو گرفتارم، دعای ایشان اللهم وفقنی لما تحب و ترضی. بعدش هم دفن که کردم ایشون رو در وادی السلام در انتفاضه نجف که تانکوتو که بسی ها آمد، من از زمان پسر تقریبا پسر دایی آقای خویی حرف میکنم، گفتش که جسد مرحوم شیخ صدرا سالم از اونجا در آمد، آوردنش داخل سر دفنش کردن. اینه که دعا کنید اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، اللهم اجعلنا من اصحاب امام الزمان، اللهم ارنا القلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم اجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه برحمتك يا ارحم الراحمين.